ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دو مظنون دیگر در حمله مرگبار بارسلون دستگیر شدند. یک شرکت کشتیرانی آمریکایی به دلیل نقض تحریم‌های ایران بیش از 500,000 دلار جریمه می‌پردازد. و مصر وبسایت سازمان خبرنگاران بدون مرز را مسدود کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. روز جمعه دو مظنون دیگر در حمله مرگبار بارسلون دستگیر شدند. یکی از این افراد در شهر ریپول در شمال اسپانیا دستگیر شد، ولی محل دستگیری فرد دیگر هنوز اعلام نشده است. تا کنون 4 فرد مظنون به دست داشتند در حمله بارسلون دستگیر شدند. رسانه های اسپانیا گزارش دادند که مظنون اصلی که هنوز دستگیر نشده، جوانی به نام موسا و کبیر مراکشی اصل است. پلیس هنوز هویت مظنون اصلی را فاش نکرده. این فرد راننده خودرویی بود که در حمله پنجشنبه در بارسلون سبب مرگ 13 نفر شد. مقامات اسپانیایی اعلام کردند که شماره مجروحین این حمله به 130 نفر رسیده است. ساعتی پس از وقایع بارسلون در حمله مشابهی در شهر ساحلی کمبریل 7 عابر پیاده مجروح شدند که روز جمعه یکی از آنها بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 5 مهاجم آن شهر که سوار یک خودرو بودند توسط پلیس کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئول حمله بارسلون را بر عهده گرفته است. ساعتی پس از حملات مرگبار روز گذشته، رهبران جهان این حملات را محکوم کرده و با مردم اسپانیا ابراز همدردی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، اتحادیه اروپا، دبیر کل سازمان ملل و ده‌ها تن از رهبران کشورهای مختلف جهان حمله پنجشنبه شب را به شدت محکوم کردند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که شرکت کشتیرانی بلو سکای بلو سی به دلیل نقض تحریم‌های ایران پذیرفته است بیش از 500,000 دلار جریمه بپردازد. این شرکت که مرکزش در لس آنجلس است، به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، 140 بار تحریم‌های ایران را نقض کرده است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده که این شرکت کشتیرانی بین سال‌های 2010 تا 2012 میلادی خودروهای دست دوم و یا فرسوده و قطعات یدکی خودرو را از طریق ایران به افغانستان منتقل کرده است. در چند سال گذشته چندین شرکت بزرگ بین المللی و بانک‌های آمریکایی و اروپایی به دلیل نقض آگاهانه تحریم‌های ایران به پرداخت 10 میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شدند. مصر وبسایت سازمان خبرنگاران بدون مرز در آن کشور را مسدود کرد. خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه وبسایت این سازمان از دوشنبه هفته جاری مسدود شده، از دولت مصر خواست فوراً این محدودیت را از میان بردارد. به گفته الکساندر الخازن، مسئول بخش خاورمیانه گزارشگران بدون مرز، این نخستین بار است که وبسایت این سازمان در مصر مسدود می شود. خانم الخازن با اشاره به مسدود شدن ده‌ها سایت داخلی و خارجی در مصر، این اقدام را حمله به آزادی تبادل اطلاعات توصیف کرده است. اتحادیه غیردولتی آزادی عقیده و بیان در مصر هم گزارش داده که تاکنون دست کم 135 وبسایت در این کشور مسدود شدند. از 4 ماه پیش که وضعیت فوق‌العاده در مصر اعلام شد، رئیس جمهور آن کشور با استفاده از اختیارات ویژه خود حق دارد دستور شنود مکالمات تلفنی و بررسی ایمیل ها، سانسور نشریات و توقیف آنها را صادر کند. دولت مصر تاکنون از تایید یا مسدود کردن 10 وبسایت از طرف نهادهای امنیتی آن کشور خودداری کرده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه زنده برنامه ساعت 6 خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این خانش بی خوده.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هم با شما. اونچه که میشنوید مجله و برنامه هفتگی ساعت ششم هست. جای نرید دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. رویه ثابت در همه دولت‌ها هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است. در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند. این مهر تاییدی بود که امسال سرانجام وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی و شایعاتی زد که از سالها پیش از سهم داشتن رهبر ایران در کابینه حکایت می‌کرد. مسئله هماهنگی تمامی فهرست وزرا با آیت الله خامنه ای توسط حسن روحانی اما امسال وبسایت رهبری رو برون داشت تا یک بار برای همیشه به شایعات خاتمه بده. با آغاز روند رأی اعتماد نمایندگان مجلس به گزینه‌های روحانی برای کابینه 12 که از ابتدای این هفته آغاز شد، اما مشخص شد که این بحث‌ها به راحتی پایان نمی‌گیرند. به ویژه وقتی که رئیس جمهوری ایران از یک تریبون و در یک سخنرانی به فاصله کوتاه خودش رو برای بیش از یک بار نقض می‌کنه.
این که لیست وزرا با مقام معظم رحمانی در میان گذاشته شده شایعه درستی نبوده،
اما پشت سرش میگه با آیت الله خامنه‌ای مشورت کرده و او هم مصلحت کشور رو تذکر میده.
رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان بزرگ ما و به عنوان کسی که من 50 با او رفاقت دارم و به او ارادت می‌ورزم، معمولا همه مسائل مهمم رو با ایشون شور میکنم، مشورت میکنم و ایشون هم با کمال محبت اون چه که مصلحت کشور هست تذکر میدن.
در اینجا این پرسش مطرح میشه که اگر آقای خامنه ای اون چه رو مصلحت میدونه به آقای روحانی تذکر داده، آیا آقای روحانی از انجامش سرباز زده؟ پاسخ این پرسش بعیده که مثبت باشه. حالا اگر به نظر رهبر تمکین شده، آیا مفهوم این کار هماهنگی با اون نیست؟ روحانی اما به این تناقض بسنده نمی کنه و در جای دیگر وجود فشار بر رئیس جمهور رو تکذیب می کنه.
رئیس جمهور در معرفی 17 وزیر تحت فشار هیچ جناح و تشکلی نبوده که کسی بگه این وزیر یا اون وزیر رو همه جناح‌ها، همه ارباب‌ها، همه گروه‌ها پیشنهاداتی داشتن به صورت شفاهی یا کتبی، اما هیچ فشاری بر رئیس جمهور در این زمینه نبوده.
تکذیب میکنه تا دقایقی بعد خودش رو تکذیب کنه.
من خیلی دلم میخواست در دولت 12 سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم و افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهاشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد.
پای نیروهای ورای دولت اما باز هم به بحث‌های این چند روزه باز شده، از جمله در سخنان علی مطهری در انتقاد از ساختار شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی و خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات دولت پیشین و گزینه روحانی برای دولت بعد.
مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمیتواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم، ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همینطور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می‌کنیم، وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل 3 قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل بکند.
علوی هم مستقیماً پای رهبر رو به میان می‌کشه تا باز هم برای اولین بار تایید بشه که خامنه‌ای به شکل مستقیم در ساختار اطلاعاتی ایران ایفای نقش میکنه.
به اختیاراتی که از سوی مقام منیع ولایت فقیه واگذار میشه پایبند هستیم، تمکین میکنیم، احترام میکنیم و برای کاهش اختیاراتمون از این مسیر کوچکترین واکنشی نشون نمیدیم. اگر مقام معظم رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات رو به نهایت دیگری واگذار کنن، دست ادب و تمکین به سینه میگیریم و اون رو میپذیریم.
پاسخ این بخش از صحبت‌های علوی رو مطهری انگار پیشاپیش داده بود.
کسی میتواند امر خدا را برپا دارد که اهل مصانعه و رو در بایستی و ملاحظه کاری نباشد. جناب آقای علوی در 4 سال گذشته مرد این میدان نبود.
ملت، دولت، رهبر، سهم هر یک از کابینه چقدره؟ شما درباره این کابینه چه فکر میکنید و اساساً به نظر شما چیدمان و ترکیب هیئت دولت چقدر در عمل سیاستها رو رقم میزنه؟ این کابینه روحانی است یا کابینه خامنه ای؟ شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم امروز درباره میزان تأثیرگذاری آیت الله خامنه ای و دیگر نیروهای بازیگر در حکومت ایران در تعیین کابینه و چیدمان هیئت دولت. همونطور که گفتم شماره تلفن ما هست 00420221122454. از طریق تلگرام میتونید پیامتون رو برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام. در اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط نظرتون رو میتونید بنویسید. از طریق فیسبوک لایف هم میتونید صدای ما رو بشنوید در صفحه فیسبوک رادیو فردا و زیر همون باکس مرتبط میتونید نظرتون رو برای ما یادداشت بکنید. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم آقای مهدی مهدوی آزاد هست از آلمان. سلام میکنم، تحلیلگر سیاسی از آلمان. سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان رادیو، در خدمتتون هستم.
اجازه بدید که از اینجا شروع بکنیم. صحبت‌های مطرح شد همونجوری که در مقدمه هم اشاره کردیم که کمتر سابقه داشت به طور رسمی مطرح بشه یا تایید بشه. شما فکر می‌کنید که پیش از هر چیز به چه دلیلی مسئله هماهنگی فهرست وزرا از طرف رئیس جمهور که حالا این دوره آقای روحانی هست با رهبر جمهوری اسلامی اینقدر این بار به طور برجسته مطرح شد و در واقع نهاد رهبری رو برون داشت که در وبسایت رسمی خودش اون رو تایید بکنه؟
مسئله کلیدی این بود که در جریان رقابت‌های انتخاباتی آقای روحانی وعده‌های فراوانی داد، چند بار تاکید کرد که خیلی از کارها رو با رأی 18 میلیونی نمیشه انجام داد و خب مردم این حرف رو پسندیدن و آمدن و یک رأی سنگینی آقای روحانی به دست آورد. طبیعتاً توقعات افکار عمومی، نخبگان، نهادهای و احزاب حامی آقای روحانی، اصلاح طلبان و نیروهای منتقد به شدت افزایش پیدا کرده بود و این توقعات در شرایطی بود که لیست معرفی شده از طرف آقای روحانی تقریبا هیچ نسبتی با این توقعات نداشت. در واقع شما مجموعه 17 نفر رو که معرفی شدن نگاه بکنید، در هیچ زمینه ای نه تنها منطبق با خواسته ها و توقعات نیروهای منتقد و جامعه نیست، حتی نسبتی با شعارهای خود آقای روحانی هم نداره. از اینجا در واقع داستان شروع شد. بخشی از نیروهای نزدیک به آقای روحانی شایعات و اخباری رو درز دادن به بیرون، مبنی بر اینکه آقای خامنه ای به صورت بی سابقه ای وارد ترکیب کابینه شده، دست آقای روحانی رو بسته، از وزارت کشور گرفته تا برخی از وزارتخانه ها عملا آقای روحانی در واقع چاره دیگری نداشته. بخشی از نیروهای اصلاح طلب وارد میدان شدن، نظیر آقای مطهری و اصلاح طلبان مجلس به این ماجرا اعتراض کردند. در سطح شبکه‌های مجازی بلوایی به پا شد که این چه وضعه کابینه چیدنه و نهایتاً آیت الله خامنه ای به عنوان یک اقدام واکنشی سعی کرد مثل بسیاری از موارد دیگه مسئولیت مسئله رو از گردن خودش باز بکنه. بنابراین ما در داخل یک فرایند سیاسی و داخلی قدرت هستیم که در اون هیچ کدام از طرف ها سعی میکنند، هیچ کدام از طرف ها مسئولیت خودشون رو نمیپذیرند.
بله، ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما هست 00420221122 2454 در تلگرام هم میتونید برای ما پیام بگذارید. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ اولین شنوندمون، خانم آرزو رو روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز، و شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید این کابینه تا چه حد کابینه روحانی است، تا چه حد کابینه خامنه است؟
با سلام، خسته نباشید، اصلا همگی به خیر باشه. من هم با صحبت‌هایی که تا الان شد، هم شما فرمودید، هم کارشناس برنامه‌ای که دعوت فرمودید ایشون گفتن، ایشون هم موافق هستم. یک قسمتش رو هم در نظر بگیریم، من فکر می‌کنم آقای روحانی یک مقداری با انتخاب این کابینه و با حرفایی که قبل از ارائه لیست وزرا در مجلس بیان کردش، یه جورایی من فکر میکنم که داره در واقع با کارت باز بازی میکنه.
یعنی منظورتون چیه؟
همه یه حرفایی رو که زده بود واقعیت داره، که تمام این حرفایی رو که همه انتظار دارن، فکر میکنن که دستای رهبر پاک و پاکیزه است، نشسته کنار، فقط داره نگاه میکنه، به هیچی کار نداره، حتی برای طرفداراش داره این رو باز میکنه که رهبر هست که داره الان وزرا رو در وهله اول از سر از زیر نظر میگذرونه، اگه تاییدش بکنن من اجازه دارم.
البته آقای روحانی در درجه اول به طور مشخص این رو تکذیب کرد و گفت اینکه من همه فهرست رو هماهنگ کردم با رهبر جمهوری اسلامی شایع است و دروغه، ولی بعد گفتش که مشورت میکنم.
ولی بعد اعلام کرد، ولی مشورت کردنش رو اعلام کرد. ما میدونیم که در قاموس دولت جمهوری اسلامی هر وقت چیزی رو تکذیب بکنن، بدونید که مطمئنن بعدش تایید خواهد شد. و این تایید نشون دهنده این هستش که این مسئله هست. اگر قبل از این خیلی به صورت مخفیانه و کاملا به صورت پنهانی انجام می شد، الان با توجه به اون اختلافاتی که قبل از ارائه این لیست وزرا بود و اون بدبستان ها و من بگم تو بگی هایی که رهبر و آقای روحانی با هم داشتن، من فکر می کنم با این قائله آقای روحانی یه جورایی می خواد پای آقای خامنه ای رو توی همه نشدن های دولتش وسط بکشه، بگه اگر اتفاقی نمیفته به خاطر همین وزراییه که شما خودت ارائه دادی و خودت موافقت کردی. چون یکی از شروطی که آقای خامنه ای گذاشت وقتی که میخواست مراسم تحلیف رو انجام بده، این که به شروطتون مسائل اقتصادی رو که قول داده بودید رو حتما انجام بدید. من فکر میکنم این یه کار زیرکانه که آقای روحانی داره انجام میده، یک جوری سیاسی کاری کاملا واضح هسته.
خانم آرزو، اجازه بدید ازتون یه سوال بکنم. آقای روحانی وعده داده بود که از زنان متخصص در کابینه خودش استفاده کنه. شما به عنوان یک خانم ایرانی چی فکر میکنید؟ احساستون چی بود؟ آیا احساس سرخوردگی کردید یا فکر کردید که نه، در شرایطی قرار گرفته که نمیتونسته این کار بکنه؟ چی نظرتون چی بود؟ چه احساسی دارید نسبت به این ماجرا؟
من حالا در مقابل سوال شما باید جوابی بدم، ولی من یک سوال از شما میکنم. آیا فکر میکنید جامعه ایرانی در همه سطوحش این پذیرش رو داره که یک نفر وزیر رو در سطح بالای خودش در به عنوان یک خانوم بپذیره؟
آقای احمدی نژاد این کار رو کرده بود.
آقای احمدی نژاد این کار رو کرد، ولی شما خودتون هم میدونید که بعد از یک مدت کوتاهی مجبور شدون خانوم رو هم برداره و به جاش یک جایگزین بگذاره.
پس به نظر شما الان وقتش نبوده که آقای روحانی این کار رو بکنه؟
من خیلی متاسف شدم از این مسئله، ولی با توجه به تمام چیزهایی که شما در سطح جامعه دارید میبینید، بازخوردهای موارد مختلفی رو که در جامعه میبینید، من هنوز فکر میکنم، من به شخص فکر میکنم هنوز کمی زود هستش برای این که بخوایم به آقای روحانی بگیم که شما چرا این کار رو نکردید. شما در وقتی که در یک قسمت از کشور حتی شنیدن صدای یک خانوم در یک کنسرت ممنوع میشه، ما چطور میخوایم این رو بخوایم وزیری رو بخوایم در سطح بالای مملکتی از یک رئیس جمهور؟
ممنونم از شما خانم آرزو، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره ما هست 00420221122454. آقای کریم رو میاریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای کریم عزیز، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید سهم آقای خامنه ای در این کابینه چقدر هست و سهم آقای روحانی چقدر؟
الو
بفرمایید.
قربان، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که امین، ببینید همونجور که حالا شما به عنوان یک رسانه اینو میدونید و بقیه مردم هم اینو میدونن که در تعیین کابینه و لیستی که رئیس جمهور منتخب باید به مجلس ارائه بده، مستقیما نسبت به چند تا وزارتخانه که وزارتخانه خارجه است، وزارت دفاع و یکی دو تا وزارت دیگه است که مستقیما رهبری در این افراد نظر مستقیم میدن. خدمت شما عرض شود که از طرفی هم در روزی که آقای رئیس جمهور، آقای دکتر روحانی در مجلس اومدن صحبت کردن، این رو خب علنا اعلام کردن که رهبری هیچ نظری رو و هیچ اعمال نظری رو روی کابینه، روی لیست کابینه نداشتن و اینو خود آقای دکتر روحانی اعلام کردن.
ولی از اون ور خود آقای خامنه‌ای اعلام کرده که دست کم در مورد وزارت‌های خارجه، اطلاعات و دفاع با هماهنگیشون صورت میگیره و در زمینه وزارتخونه‌های علوم، آموزش، پرورش و ارشاد هم حساسیت هایی داره ایشون. وقتی که با هماهنگی ایشون انجام میگیره، یعنی به هر حال نظر ایشون هم در اون لحاظ میشه، درسته؟
ببینید، بله، من اول عرایزم عرض کردم، خب چند تا وزارتخانه هست که رهبری مستقیما نظر میدن. این که آقای روحانی در مجلس اومدن گفتن رهبری هیچ نظری روی، یعنی هیچ اعمال نفوذی نداشتن روی لیست کابینه و چند دقیقه بعد اومدن گفتن یک سری فشارهایی بود، من میخوام بگم که این فشارها منظور فشار از حالا دفتر رهبری یا شخص رهبری نبوده. خب همونجور که میدونید پیروزی آقای روحانی در انتخابات گذشته چندین میلیون رای از جبهه اصلاحات و مشارکتی ها بود و خدمت شما عرض شود اون فشاری که آقای روحانی در مجلس فرمودن و گفتن به خاطر این بود.
یعنی شما میگید که اون فشار از طرف اصلاحات وارد شده به آقای روحانی؟ البته حالا نمیدونم تا چه حد قابل تجسم باشه و اینکه از طرف اصلاح طلب ها بخواد مخالفت بشه با داشتن وزیر زن در کابینه، اما به هر حال نظر شما هست. اجازه بدید که بریم یک نظر از توییتر حالا بشنویم، ببخشید از تلگرام بشنویم. نظرتون در تلگرام میتونید ضبط بکنید به شناسه @فرداگرام و برای ما بفرستید. اجازه بدید که نظر آقای امیر حسین رو بشنویم.
توی جمهوری اسلامی همه آینده روندها با نظر مستقیم یا غیر مستقیم رهبرش انجام میپذیره. توی نظامی که 80% انتصابی هست و اصلی ترین معیار برای انتخاب افراد حتی تو مسئولیت های جزئی دولتی التزام به ولایت فقیه هست، صحبت کردن از سهم ملت هیچ معنی نداره. تنها سهم موجود سهم برای رهبر جمهوری اسلامی است و این مصداق بارز یک استبداده.
شناسه ما هست @فرداگرام، شماره ما هست 00202212-2154-54. خب آقای مهدوی آزاد عزیز، نظرات رو شنیدیم. خانم آرزو میگه پای خامنه‌ای رو به وسط کشیده آقای روحانی و نظرات دیگر، نظر آقای کریم هم که نظر متفاوتی بود با ایشون. پیش از این که بپردازیم به این ماجراها، اجازه بدید ازتون یک سوال بکنم، خیلی کوتاه اگر بخواید جواب بدید. قیاس این لیست با فهرست قبلی آقای روحانی شما رو به چه نتیجه‌ای میرسونه؟ به نظرتون این لیست چه مقدار با اون وعده‌های آقای روحانی هماهنگی داره؟ یا اینطوری بهتر بگیم، کدوم یکی از این دو تا لیست امسال یا 4 سال پیش نزدیکتر بود به وعده‌های آقای روحانی؟
من نکات مهمی دارم در مورد حرفای خانم آرزو، اما اگه سوال مشخص شما رو بخوام جواب بدم، قیاس هر دو لیست یک نکته رو مشخصاً به ما نشون میده و این که آقای روحانی نمیخواد در بدنه اصلاح طلبان جذب بشه، سعی میکنه برای خودش رو بره. در واقع در همین دوره هم در دخالت‌های حاد و بی سابقه آقای خامنه‌ای هیچ تردیدی وجود نداره، اما به نظر میرسه هم آقای روحانی هم برخی از حامیانش سعی کردند از او فرافکنی بکنن، همه چیز رو گردن آقای خامنه‌ای بندازن.
اگر بخوایم مقایسه بکنید آقای مهدوی آزاد، این لیست شبیه همونه پس رفت داشته نسبت به وعده‌های آقای روحانی یا پیش رفت؟
به گمان من با توجه به شرایط سیاسی کشور بدون تردید پسرفت داشته، یعنی در حوزه های مثل حوزه وزارت ارشاد همون آقای جنتی که دوره سال 92 معرفی شده بود به مراتب بهتر از آقای وزیر فعلی است، در سایر حوزه ها حوزه اقتصادی رو عملا آقای روحانی گرفته و کامل به جناح راست خودش منتقل کرده. حضور احمانی فضلی در این دوره با توجه به انتقادهایی که اصلاح طلبان و مردم از اون داشتن بسیار معنادار تو دهنی است به در واقع افکار عمومی. در سال 92 چنین معنای بدی رو نمیداد. در حوزه وزارت دادگستری ما میتونیم بگیم که
یکی از بزرگ البته همین حوزه دادگستری هم وزارت دادگستری هم یکی از مواردی بود که انتقادهای زیادی رو با خودش به همراه آورد. گفتن که یک متهم به نقض حقوق بشر رفته و یک متهم همسنگ او به جاش جایگزین شده.
تازه شرایطی کمی هم بدتر هست. آقای پور محمدی درست میگویند یا ثابت شده که در جنایت‌های دهه اول انقلاب نقش داشته، اما آقای آوایی در وقایع سال 88 نقش داشته که نزدیک ماست و همه ما درگیرش بودیم. نه تنها در لیست تحریم اتحادیه اروپایی است، بلکه اون زمان رئیس دادگستری کل استان تهران بود. من خودم خاطرم هست در اون مقطع در رسانه‌های داخل ایران بودم، بارها آمد از روند اون دادگاه‌های رسوا دفاع کرد، بارها آمد از فتنه صحبت کرد. بنابراین به گمان من در این شرایط حتی آقای آبایی بدتر هست تا آقای پور محمدی. این خاطر که آقای پور محمدی یک نقش تاریخی داره و باید در مقابلش پاسخگو باشه. آقای پور محمدی، آقای آبایی یک بازیگر بالفعل هست در حال حاضر که در قبال تحولات سیاسی امروز ایران، یعنی هسته‌خانگی، یعنی مسئله مهدی کروبی که همین الان روز خبر روز کشور بود،
بله،
موضع مشخص و منفی داره. بنابراین هیچ نسبتی این وزیر دادگستری نمیتونه با وعده‌های آقای روحانی داشته باشه.
بسیار خب آقای مهدوی آزاد، در مورد بله بفهمید، من اون جمع‌بندیتون رو بفهمید و بعدش بریم صحبت درباره صحبت‌های خانم آرزو می‌خواستی صحبت کنید.
در مجموع هم میخوام عرض بکنم اگر ما بخوایم دو قسمت رو در کابینه در نظر بگیریم، در حوزه سیاست خارجی پیام کابینه آقای روحانی این هست که سیاست خارجی تعامل‌گرا تلاش برای جذب سرمایه خارجی ادامه خواهد یافت، چون هم جواد ظریف و بیژن زنگنه هستند و هم به اون دو نفر به این محور زنگنه ظریف مسعود کرباسیان و محمد شریعت مداری اضافه شدن، هر چهار نفر طرفدار جهانی سازی. اما در حوزه سیاست داخلی از حوزه زنان و اقلیت‌ها که آقای روحانی بود و عمل بهش نشد بگیریم تا حوزه دادگستری، تا معرفی کسی مثل آقای آذری جهرومی در وزارت ارتباطات، تا معرفی آقای بطایی در آموزش پرورش، ما شاهد یک پسرفت غیر قابل انتظار در چینش کابینه آقای روحانی هستیم.
خب حالا در مورد صحبت‌های خانم آرزو هم اگر کوتاه براتون امکان داشته باشه صحبت بکنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببین، من فکر میکنم که آقای عبدالله نوری یک مصاحبه با روزنامه اعتماد داره و توش به صراحت میگه که بعضی وقتا آقای روحانی خودش مایل نیست کسی رو انتخاب بکنه، اما به این در واقع بهانه متوسل میشه که آیت الله خامنه ای مخالف بوده و آقای خامنه ای که این چیزی رو نمیخواد و با آقای روحانی توصیه میکنه که کمی شفافتر عمل کنه. من میگم ممکن هست مخالفت آقای خامنه ای مثلا مانع حضور علی یونسی، محمد علی نجفی، احمد مست جامعی، جعفر توفیقی و صدها نفر دیگه شده باشه، اما آقای روحانی با این وضع هم میتوانست طیفی از نیروهای منتقد معتدلتر و نزدیکتر به در واقع طبقه رأی خودش رو وارد کابینه بکنه. آقای روحانی به وضوح همچنان که در حوزه زنان دیدیم بین دو گرایشی که به او رأی دادند به عنوان متحد استراتژیک و گرایشی که او خودش با آنها علاقه داره به عنوان مؤتلف استراتژیک، یعنی گرایش علی لاریجانی، راست میانه دومی رو انتخاب کرد و این انتخاب استراتژیک بود، ناشی از فشار آیت الله خامنه ای نبود. بنابراین خواهش میکنم به این نکته دقت کنیم که با وجود فشارهای آیت الله خامنه ای، سپاه، روحانیون، مراجع قوم و همه اینها که قابل انکار نیست، آقای روحانی دست به یک انتخاب استراتژیک زده و اون هم انتخاب کردن به گزینش راست میانه در ازای چپ در واقع رادیکال یا فشارهای اجتماعی است.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. 0042022112 2454 شماره تلفن ماست. در برنامه مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید. شناسه ما در تلگرام هست @fardagram و در فیسبوک هم پای گزینه فیسبوک لایک باکس فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. همینطور در صفحه اینستاگرام رادیو فردا میتونید زیر پست مرتبط نظر بدید و نظرها رو تا جایی که امکان داشته باشه در این برنامه خواهم خوند. برای ما یکی از کاربرانمون به نام سعید از مشهد نوشته آقای روحانی باید با صراحت و شفافیت موانع انتخاب کابینه‌اش رو به مردم بگه، مثلا بگوید خامنه‌ای و مراجع تقلید با انتصاب وزیر زن مخالف بودند. کاربر دیگری برای ما نوشته من فقط رأی دادم که زیرساخت‌های کشور با روی کار آمدن رئیسی و همراهانش نابود نشه، وگرنه هیچ امیدی به باز شدن فضا در رژیم بد و بدتر نیست. شما هم نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید. آقای مصطفی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز و شما برای ما بگید که از نظرتون تا چه حد این کابینه کابینه آقای روحانی است و تا چه حد کابینه آقای خامنه‌ای.
روز به میشای عزیز، من یک پرانتز کوچولو در آغاز صحبتم میکنم. این پرانتز کوچولو اصلا خیلی مهمه. من فکر میکنم که در ارتباط با کشتار 60 و 67 یک سری برنامه های رو انجام بدید و از این دریچه به عنوان حکومت اسلامی رو مورد چیز قرار بدید.
بسیار خوب، حتما ما داشتیم در مورد اتفاقات دهه 60 برنامه داشتیم، بعد از این هم حتما خواهیم داشت با توجه به اهمیت بسیار زیادی که داره.
آره،
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز. حالا اگر نظرتون رو درباره موضوع برنامه بفرمایید تشکر میکنم ازتون.
حالا که رهبر اصلی این حکومت اسلامی خمینی بود و خمینی کاملا در تقیه و دروغ گفتن به مردم مهارت داشت و در آغاز موقعی که پاریس بود خیلی قولا داد و تقیه کرد، اومد قدرتی که قبضه کرد بعد کشتارا به وجود اومد. طبق قانون اساسی که رفتن جلو به قولن رئیس جمهور اون میگه که بنی آخوند اعضای یک پیکرند.
آقای مصطفی اگر میشه من سوالم به طور مشخص درباره این هست که این کابینه آقای روحانی در حال حاضر تا چه حد رد پای آقای روحانی درش دیده میشه و تا چه حد رد پای آقای خامنه ای رو میبینید توش؟
تجربه نشون داده که همواره خامنه ای تونسته اون چیزایی که میخواد جلو ببره و اینجا قابل توجه اون کسایی هست که رفتن به روحانی رای دادن دوباره گول خوردن، چون روحانی از کره مریخ نیومده. روحانی یک ارگانیزم تنگاتنگ در افتاد منافع حکومت اسلامی، نمیتونه به منافع خودش پشت پا بزنه. در نتیجه اون 4 سال که قول داده بود گذشت، 4 سال دیگه میگذاره، به هیچ کاری نمیپردازه چون در توانش نیست و در اینا.
بسیار خوب، به نظر شما چندان امیدی ندارید به اینکه بخواد وضعیت تغییر پیدا بکنه. از شما تشکر میکنم آقای مصطفی عزیز. اجازه بدید باز هم سر بزنیم به شبکه‌های مجازی، بریم سراغ تلگرام و ببینیم که در اونجا چه نظراتی برای ما گذاشتن. خانم آزاده اعتقاد داره که 30% این کابینه کابینه روحانی است و 70% کابینه خامنه ای.
توی کشورمون که اصلا نمیشه درصد واقعی چیز رو اصلا تخمین زد، نمیشه اصلا روی حرف کسی هم حساب کرد، معلوم نیست کی راضیه کی راضی نیست. اما از نظر من اگه بخوایم بگیم که دولت و ملت رو یک طرف قرار بدیم، که البته اینجور میدونم نیست، چون که دولت یک تعدادی به صورت 100% قبولش داشتن، ادعی هم مجبور شدن که ازش حمایت کنن، ادهی هم که اصلا حمایت نکردن و کلن توی انتخابات هم شرکت نکردن. اما اگه بخوایم این دو گروه تقسیم کنیم، دولت و ملت رو یه طرف و رهبر رو یه طرف، من حس میکنم که 30% مردم و دولت نقش دارن و 70% بقیهش رهبر، که رهبرم خودش یه در تصمیمش یه چیزایی که نقش داره، مسائل اقتصادی و نظامی و اینجور چیزا سپاه و اینا که نظر اونا رو بعد لحاظ کنه و خودش تنها نیست، کنه این چیزی هستش که نمیشه به درستی تخمین زد. ولی اون 30% هم من فکر نمی کنم در سطوح بالا باشه. مثلا یک افراد معتدل رو انتخاب میکنه و اون زیر دستا رو تا اون رده های پایین تر میتونه یه خورده از افرادی که مورد نظر هستن، ولی تو خود سطوح بالا همطور که دیدیم خدای روحانی نتونستن که بدون لحاظ کردن نظر رهبر هیچ کاری انجام بدن.
بسیار خوب، این نظر خانم آزاده بود که به شناسه @فردگرام در تلگرام رادیو فردا نظرش رو برای ما فرستاده بود. شما هم همین کار رو بکنید، در برنامه پخش خواهیم کرد. اجازه بدید روی خط ارتباطی تلفن بیاریم آقای امیر حسین رو. به شما سلام میکنم آقای امیر حسین عزیز و نظر شما چی هست؟ این کابینه تا چه حد متعلق است به روحانی و تا چه حد به آقای خامنه‌ای؟
درود میفرستم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون. ببینید، من معتقد هستم که این کابینه قطعاً کابینه تصمیمات خود آقای روحانی و تیم آقای روحانی هستند. ببینید، من اعتقاد ندارم که خب این درصدهایی که بعضی از مخاطبین برنامه آمدن گفتن، این رو من معتقد بر این نیستم. چرا؟ اینکه خب خود آقای روحانی هم به همین حرف اذعان داشتن که کسی در این کابینه، در ارائه این کابینه کسی نفوذی نداشته. و
حتی بعدش دقایقی بعد گفت که 3 وزیر زمین میخواست بذاره جایگاهشون، هم مشخص کرده بود ولی بعد نتونست این کار رو انجام بده.
بله، ببینید، من فکر کنم یه عده بعد از اینکه آقای دکتر روحانی رأی آوردن و منتخب مردم شدن، میخواستن از آب گلالود ماهی بگیرن و افرادی رو معرفی کردن که بسیار ناکارآمد بودن، که به نظرم یکی از مخاطبین برنامه تون اومدن گفتن آقای روحانی وقتی اومدن گفتن فشارهایی بر روی من بود به خاطر نسل بعدی از افراد، این فقط به خاطر همین بود که
یعنی به نظر شما هم اصلاح طلبان فشار آوردن به آقای روحانی؟
ببینید، حالا فقط اصلاح طلبان نبودن، چون خیلی از گروه های دیگه هم بودن که ادعا میکردن که با آرای طرفداران احزاب و گروه های اونها آقای دکتر روحانی منتخب شدن. من فکر کنم که علت این که آقای روحانی اومدن این موضوع رو مطرح کردن فقط به خاطر این بود که آقای روحانی در مقابل همه این خواسته های نابجای اون افراد و گروه ها ایستاده بودن و موفق شده بودن اون کابینه ای که خودشون مد نظر.
به نظر شما تا چه حد به نظر به هر حال کسایی که با آقای روحانی رأی دادن نگاه ملایم تری دارن به مسئله حضور زنان در پست های بالاتر یا مسئله حضور زنان در اجتماع؟ عموماً اصلاح طلبان هستن و میان روترها. به نظر شما این افراد آیا میتونن با آقای روحانی فشار وارد کرده باشن که زن نداشته باشه توی کابینه؟
اتفاقا به نظر من اگر فشاری برای اینکه یک زن یا چند تا زن به عنوان وزیر در کابینه حضور داشته باشن، به نظر من از طرف همین جبهه اصلاحات بوده. بعدش هم از طرفی من میخوام این رو عرض کنم، این که الان آقای روحانی از زنان استفاده نکردن در کابینه دلیل بر ناکارآمد و ناتوانی های زنان نیستش. این علت دیگه ای داره، بالاخره افراد بالاخره سنجیده میشه کارهاشون، کارآمدیشون سنجیده میشه.
حتی این باز هم فکر نمی کنم آقای، از شما تشکر میکنم آقای امیر حسین عزیز، ممنونم همراهی کردید، ولی این رو بگم که باز هم فکر نمی کنم به خاطر کارایی یا توانایی بوده، به خاطر اینکه آقای روحانی به طور مشخص گفت که در نظر گرفته بود 3 نفر رو و جایگاهشون هم و پستشون هم مشخص بود، اما بعد این اجازه رو پیدا نکرد، به طور تلویحی البته گفت این اجازه رو پیدا نکرد که این کار رو بخواد انجام بده. باز هم بریم تلگرام سر بزنیم و نظر یکی از مخاطبان برنامه رو بشنویم. شناسه ما هست @فردگرام.
به عقیده من دولت تحت فشاره. قبل از آغاز به کار کابینه معمولا خط قرمزهایی براشون مشخص میشه که اگه فلان کار رو که ما میگیم نکنی، مثلا به سرنوشت موسوی و کروبی دچار میشین، ولی به خاطر اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار نگیرن خودشون این مسئله رو انکار میکنن.
شناسه ما هست @فردگرام و شماره تلفن مستقیم ما 0042-02-21-12-24-54. خب بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای مهدوی آزاد. آقای مهدوی آزاد، یک بحثی رو که میخواستم ازتون سوال بکنم همین مسئله ثقل نظر رهبری در کابینه هست و در واقع نسبت به بخوایم به طور نسبی در نظر بگیریم، حتی اگر همون مواردی رو که به طور مشخص وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی تایید کرده بخوایم به عنوان مقیاس در نظر داشته باشیم، وزارت دفاع، خارجه و اطلاعات گفته که با هماهنگی کامل باید انجام بگیره و در خصوص برخی وزارتخانه ها مثل علوم، آموزش، پرورش و ارشاد اسلامی رهبر انقلاب اسلامی حساسیت هایی دارند. متن رو خوندم از روش. این 6 تا وزارتخونه رو اگر بخوایم در نظر بگیریم در بین 17 وزارتخونه‌ای که وجود داره، فکر می‌کنید ثقلش چقدر هست؟ تا چه حد شکل میده سیاست کلی ایران رو در داخل و خارج این وزارتخونه‌ها؟
بدون تردید همین 6 تا کابینه در 6 جایگاه، در واقع جایگاه کلیدی کابینه، روح کابینه رو تشکیل میده، فضای کلی کابینه رو تشکیل میده. در واقع آیت الله خامنه ای با شکست نفسی سعی میکنه مثل خیلی چیزهای دیگه از خودش سلب مسئولیت بکنه، اما اگر فقط هم همین 6 تا باشه عملاً روح کابینه رو او مسخ کرده. با این حال باز هزاران شاهد داریم که نشون میده همین بیانیه هم درست نیست. مثلا در این بیانیه آیت الله خامنه ای اصلا اسم وزیر کشور
کشور نیامده،
در صورت اینکه بله در هم دولت خاتمی، هم دولت احمدی نژاد، هم دولت هاشمی، همین اواخر آقای فلاحیان مصاحبه کرد که در دولت دوم آقای هاشمی در مورد وزیر کشور آقای خامنه‌ای نظر داده، یا همین الان انسدادی که بر سر انتخاب وزیر علوم داریم نشون میده که وزارت علوم فراتر از حساسیت و او انقدر رد کرده که رئیس جمهور نتونسته کسی رو انتخاب بکنه. زمان آقای احمدی نژاد در معاون اول هم دخالت کرد، آقای عطاءالله مهاجرانی چند ماه پیش مصاحبه کرد و گفت که آیت الله خامنه‌ای به او دستور داده یکی از معاونینش رو عزل کنه، یعنی حتی در معاون وزیر هم آیت الله خامنه‌ای دخالت میکنه. اما این باز به معنای در واقع سلب مسئولیت از آقای روحانی نیست. در واقع این که میگویم رد پای تمام جناح‌ها در کابینه واضح هست، اثر انگشت پررنگ آقای خامنه‌ای رو هم حتما میبینیم، اما کابینه کابینه آقای روحانی است و محصول انتخاب استراتژیک او به خاطر نوع رویکرد آقای روحانی است. یکیش همین مسئله زنان. اگر فرصت داشته باشیم مایلم در مورد
خواهش میکنم حتما بفرمایید.
ببینید در کابینه مسئله حضور زنان که یک تابوی تاریخی بوده شاید بعد از جمهوری اسلامی عملا شکسته شده، آنچنان که شما آقای بغلاتی اشاره کردید در دولت دوم آقای احمدی نژاد با حضور وزیر بهداشت زن این تابو عملا شکسته شد. نوع رویکرد روحانیت مذهبی سنتگرا در قم مثل آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی این هست که زنان نباید در جایگاه‌هایی که تصمیم گیرنده برای امت اسلامی هستند حضور پیدا بکنند. در کابینه حلقه اول متشکل از رئیس جمهور یا در غیاب او معاون رئیس جمهور به اضافه 18 وزیر کسانی هستند که صاحب حق رأی‌اند. سایر اعضای کابینه از معاونین گرفته تا دستیاران، مشاوران و غیره هیچ کدام صاحب حق رأی نیستند. آقای روحانی به وضوح در بین 18 در واقع عضو صاحب رأی کابینه که از منظر روحانیت مذهبی قم حضور زنان در آنها مکروه یا حتی حرام هست هیچ زنی رو انتخاب نکرده. در قبالش میاد خانم ابتکار، خانم جنیدی، خانم مولوی رو به عنوان دستیار یا معاون رئیس جمهور میگذاره. من مطمئن هستم این یک انتخاب استراتژیک هست. دلیلش خب شاید بتونیم بگیم که آقای روحانی خواسته خشم روحانیت مذهبی قم رو علیه خودش تحریک نکنه، احتمالاً میتونیم این رو بپذیریم. شاید این رو هم بپذیریم که آقای روحانی در عمق وجود خودش خیلی با حضور زنان مخالف نیست، اما کسی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه، اونم رئیس جمهوری که در مقام وعده‌های انتخاباتیش به مردم وعده میده که من زنان را وارد کابینه میکنم، باید به اینجاش فکر کرده باشه. بنابراین در این حوزه ما شاهد عقب نشینی و شاهد انتخاب استراتژیک آقای روحانی به نفع روحانیت متحجر حوزه علمی قم هستیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه تا اینکه برگردیم این بحث رو با شما پی بگیریم. آقای سپند روی خط ارتباطی ما هستن، شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه هست 00420221122454. آقای سپند عزیز شما چی فکر میکنید درباره کابینه؟ تا چه حد فکر میکنید که آقای روحانی میتونه از خودش سلب مسئولیت بکنه؟
وقت شما خیلی بخیر. ببینیم بحث دفاع از عملکرد آقای روحانی نیست، ولی یه چیز بذارید دو تا نکته کوچیک شما به شما بگم. وقتی که برای برجام نشسته بودن و صحبت میکردن میگفتن آقای ظریف و گروهشون با 5 به اضافه 1، من همیشه میگفتم با 5 به اضافه 1 نیست، با 500 به اضافه 1، چون اینور انقدر مخالفای شدید داشتیم که از اون 5 تا خیلی بیشتر بودن، خیلی خیلی بیشتر بودن. یعنی بزرگترین معضل و مشکلات این طرفه و انقدر پیچیده و انقدر در هم هست همین حوزه، همین مسائلی که هست. ببینید وقتی که اون وزیر قبلی که وزیر بهداشت بود و ایشون خانم دکتر دستشهری در نهایت مجبور برکناری شد، یکی از مدعاهای به نام گفتش که خب یعنی چه که بخواد وزیر باشه، میخواییم مثلا توی مسجد یه جلسه بذاریم بعد میگیم وزیر بیاد، بعد میگن نمیاد چون عضو شرعی داره. حالا اون اصطلاح خیلی زشتری به کار بود. فقط تفکر جامعه اینه، وقتی افراد اینگونه گارد میگیرن، حالا اون مدعاش میگیره ولی آیات اعظامش هم میگیرند و اجازه نمیدن دستن، یعنی اصلا زن رو قابل نمیدونن که بخواد بیاد و کار کنه و تصمیم بگیره و مدیریت کنه. ایشون نهایت شعبده بازیش همین شد که بیاد بگه آقا من فعلا 3 معاون رو روم میکنم و این خانمم دستیار من. حالا دستیار اصلا آخرش چی میشه، مهم اینه که فقط دستیار رئیس جمهوره، یعنی نفریست به هر حال. بعد ایشون اینها رو آورد چیدمان رو اینجوری گذاشت که به نظر من به خاطر اینکه زنگله رو حفظ کنه، به خاطر اینکه ظریف رو حفظ کنه، یعنی یه یارکشی شد و خودش هم،
یعنی شما موافق هستید با این چیدمانی که آقای روحانی قرار داده، فکر میکنید که راهبردی هست برای اون هدف؟
امیدوارم که آره. من فکر میکنم ببینید الان حتی همین چیدمان هم رعی اعتمادش رو نگرفته، فعلا همین هم تو هواست، ولی اگر بگیره که انشالله حالا بعضیاشون لااقل دوتای اصلی بگیرن باید یه قدری زمان گذاشت که ببینیم چه جوری میشه. همین حرکت دیروز، حالا درسته که به برکت احتساب قضای خود آقای کروبی بود، ولی همین یه عقب نشینی بزرگ وزارت اطلاعات به هر حال فشاری بود که آقای روحانی ها بود. از
آقای روحانی فشار کجا وارد کرد در این زمینه؟ یعنی دست کم ما رد پایی از این فشاری که شما میگید نمیبینیم.
نه ببینید، اجازه بدین همین که معاون وزارت اطلاعات فرستاد و بخواد، یعنی خودش خواست پیگیری بشه،
تا 4 سال گذشته چرا نکرد؟
ببینین من فکر میکنم تو این 4 سال گذشته اگر میکرد هیچ فایده ای نمیگرفت که هیچی. خود اون وزیرم مطرح میکردن، خود آقای روحانی هم مطرح میکردن. ببینین هر چیزی یه زمان خاص خودش رو میخواست.
یعنی به نظر شما زمان خاصش وقتی بود که آقای کروبی در 80 سالگی اعتصاب قضا بکنه و برسه 30؟
آقای ببینین کیهان نوشته بود که آقای کروبی را وسوسه کردن، احمقانه بود که بخواد اعتصاب قضا کنه. ولی نه، ما میگیم آقای کروبی تصمیم درست رو گرفت و آقای روحانی از تصمیم درست در موقع درست به نظر شما در موقع درست استفاده کرد.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ماست و آقای جلال روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای جلال عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره کابینه روحانی و میزان تاثیرگذاری خامنه ای.
سلام. گرچه من با تجزیه و تحلیل قهوه خونه این زیاد موافق نیستم، ولی در مورد حکومت موهومی عجل فرج عمومی امام الحکومه واقعا به کار میاد. خامنه ای همون قبله عالم و همه کاره به نظر میاد. البته رابطه خامنه ای و سپاه رابطه انگل و میزبانه که حتما همه میدونن.
آقای جلال، حالا از الفاظ توهین‌آمیز هم میشه استفاده نکرد و تحلیلتون رو بگید درباره این کابینه؟
توهین‌آمیز نیست دیگه. خب دیگه
بسیار خب، حالا در مورد این کابینه به طور مشخص شما فهم میکنید که تا چه حد آقای خامنه‌ای نقش پررنگ داره، نقشش رو تا چه حد پررنگ میبینید در چیدمان این کابینه‌ای که آقای روحانی معرفی کرده، و اساسا درباره این کابینه آقای روحانی چه نظری دارید؟
البته بعد فتنه 88 که همون فتنه آقای خامنه‌ای عزیز جعفری بود، بسیار ترس در اندام آقای خامنه‌ای و رؤسای سپاه افتاده و به سپاه و خامنه‌ای همه کارن. یعنی اگر یکی هم بخواد یه مانوری بده اونا فوری بهش تلنگر میزنن و خفش میکنن. اینه که فقط روحانی کارگزار و کارهای تنظیم
به نظر شما نقش خاصی نمیتونه داشته باشه. ممنونم از شما آقای جلال عزیز، متشکرم که در برنامه ما رو همراهی کردید. یک سر هم بزنیم به تلگرام و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، کارشناس برنامه‌مون. بشنویم نظر یکی دیگه از کارشناس، یکی دیگه از شنوندگان برنامه رو، مخاطبان آنلاین برنامه رو، و برگردیم.
رهبر از کابینه 70-80% برخوردار هستش، به دلیل اینکه چه نمایندگان و چه دولت، هیچ کدوم کابینه ای که رهبر به صورت 100% باش مخالف باشه رو تشکیل نخواهند داد. از طرفی هم رهبر تعداد زیادی از وزیران خودشون به صورت مستقیم دخالت کردن و همینطور تعداد بسیار زیادی و همینطور داخل بقیه وزرا که در حیطه کاری ایشون نبوده و به دولت مربوط می شده نیز دخالت کردن، که همین ها نشون میده که تمامی نمایندگان، تمامی کابینه مورد تایید ایشون هست. حالا ممکنه یه شخصی از درصد پایینی از مقبولیت برخوردار باشه و یه شخص دیگری از درصد بالاتر. در طرف دیگر به نظر من دولت هم مقداری سهم خواهد داشت، اما این سهمی که دولت داره سهمی نیست که واقعا از تای دلش بخواد و در انتخاب کابینه خودش همینطور محدودیت داره. درصدی که ملت میتونن از کابینه داشته باشن با درصدی که دولت از کابینه داره تقریبا در حد برابریه.
شناسه ما هست @فرداگرام. در تلگرام میتونید به این شناسه صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید، یا پیام به صورت متن برای ما بذارید به صورت تکست، اونها رو هم در ادامه برای شما خواهم خوند. و در فیسبوک هم میتونید در فیسبوک لایو پای اونجا برای ما نظرتون رو بنویسید. برای ما یکی از کاربرامون نوشته در ایران فقط یک نفر دستور میدهد و بس، وزیر دفاع روحانی آشکارا از سپاه قدس تروریستی حمایت میکند و عامل اصلی تروریستی، اعمال تروریستی همین روحانی و رهبر است. برای ما در سوی دیگر میدان آقای امیر نوشته به نظرم در کشوری که وزرای مرد مثل آقای جنتی مجبور به کنارگیری میشن و حتی توان برگزاری کنسرت در شهر رو ندارن، و یا وزیر بهداشت مورد تحقیر سربازان گمنام در فضای مجازی قرار میگیرن، دیگر جایی نمیمونه برای زنانی که حتی از حقوق اولیه خود مانند انتخاب پوشش برخوردار نیستند. دیدیم که در انتخابات مجلس نماینده منتخب اصفهان را به زور کنار گذاشتند و صندلیش را به یک مرد دادند. امیر برای ما نوشته این رو از کاشان. خب آقای مهدوی آزاد عزیز، شما تا اینجا نظرات مختلف رو شنیدید. اگر درباره نظراتی که تا اینجا شنوندگان ما دادن صحبتی دارید که میشنویم، و اگر نه میخواستم بپرسم در مورد این بله بفرمایید.
ببینید دو تا نکته مطرح شد توسط دو تا از شنوندگان عزیزمون، در مورد یکیش مایلم حتما صحبت
بفرمایید.
یکی از مخاطبانمون گفتن که احتمال میدند در پشت پرده معامله بزرگی صورت گرفته باشه. در واقع او گفت که آقای روحانی کابینه رو تسلیم آقای خامنه‌ای کرده، در ازاش تونسته ظریف زنگینه رو حفظ کنه که به معنای ادامه سیاست خارجی دولت آقای روحانی است. چنین فرضی مدت هاست در محافل مطرح میشه، ناظران متعددی هستند به این فرضیه پایبندن. من نمیخوام بگم چنین چیزی ممکن هست یا نه، آینده نشون خواهد داد که چنین چیزی ممکن هست یا نه، اما اگر حتی چنین فرضیه وجود داشته باشه، مثلا آقای روحانی تونسته باشه اجازه آقای خامنه‌ای در باره مذاکره با آمریکا رو گرفته باشه و حرفای آقای خامنه‌ای در مراسم تحلیف که از دولت خواست با دنیا تعامل گسترده بکنه نشانه از این ماجرا باشه، با این حال مسئله مثل مسئله زنان مشمول این معامله نمیشه. در واقع حضور 50% جامعه در کابینه به عنوان شعار استراتژیک آقای دکتر روحانی و مطالبه محوری عامیان او چیزی نبود که بر سرش معامله بکنیم. معامله بر سر اصل نمیشه کرد، معامله بر سر فرع هست. در مورد حرفای آقای کریم هم نکته میخواستم بگم که حالا شاید در سوال
بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید شما. نه بگید نکتهتون.
ببین نکته نگران کننده ای که وجود داره این هست که ما باید مواظب باشیم کابینه آقای روحانی مثل خیلی از مسائل دیگه در جمهوری اسلامی مشمول فرار مقامات از مسئولیت نشه. در واقع اتفاقات بسیار زیادی هست در ساختار تمامیت خواه و توسعه نیافته مثل ایران که هیچ کس مسئولیتش رو نمیپذیره. در دولت آقای خاتمی مسئله به نام قطعهای زنجیره‌ای افشا شد، در دولت دوم آقای هاشمی و دولت اولش هم مسئله بود، بعدها اطلاعات اطلاعاتش آشکار شد، هیچ کس در جمهوری اسلامی، هم از آقای مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، خود آقای خامنه ای، اصولگرایان، اصلاح طلبان، نهایتاً مسئولیتش این کاری رو نپذیرفت. با اینکه وزارت اطلاعات ایران و بخش بزرگی از مقامات رسمی ایران بعداً معلوم شد که این ماجرا دست داشتن. همین الان ما مسئله به نام گروه‌های فشار رو داریم. اینا بی سیم دارن، نمیدونم تفنگ دارن، مجوز دارن، اما هیچ بنی بشری در این ساختار جمهوری اسلامی حاضر نیست مسئولیتش رو بپذیره. در مورد این کابینه ما باید نگران باشیم. بالاخره یک نفر باید مسئولیت چنین کابینه‌ای رو بپذیره تا بعد از 4 سال در واقع ما با یک دنیا سوال بی جواب مواجه نباشیم. عملکرد آقای خامنه‌ای نشون میده که هیچگاه مسئولیتی رو نخواهد پذیرفت. او همیشه سعی میکنه ردپای خودش رو گم بکنه. بنابراین آقای روحانی تنها کسی است که در معرض دسترس ماست. طبق قانون هم او مسئولیت داره و اظهاراتش هم نشون میده که در واقع دوره از این انتخاب دفاع میکنه. بنابراین ما کابینه رو به عنوان انتخاب استراتژیک آقای روحانی باید قبول کنیم، مسئولیت او رو هم باید بپذیریم و از او هم در قبالش باید پاسخگویی بخوایم.
متشکرم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز، ممنونم. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ مخاطبان برنامه. آقای سامان رو داریم روی خطمون. به شما سلام میکنم آقای سامان عزیز، در دقایق و لحظات پایانی برنامه هستیم، خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من به عنوان کسی که با اعتقاد به آقای روحانی رأی دادم، این اعتقاد رو به منتقدین آقای روحانی دادم که هی میگن چرا وضعیت زن نداریم. با توجه به اینکه آقای روحانی نشون داده آدمی که دنبال شایسته سالاری، قطعا ما زنی که در حد وزارت باشه نداشتیم که آقای روحانی بخواد بذاره.
از نظر شما در ایران با 80 میلیون جمعیت حتی یک زن وجود نداره که؟
چرا من میگم چون شما آقای جهرومی با متولد 60 یعنی 35 سال سن اومده وزیر پیشنهادی ارتباطات شده، پس آقای روحانی نشون داده که ریسک پذیر هست و یک آدمی در سن سال آقای جهرومی، یعنی جوان در اصول.
به نظر شما روحانیون سنتی با گذاشتن جوانان و دادن پست وزارت به جوانان همون جوری احتمال داره مخالفت بکنند که با دادن پست وزارت به خانم ها؟
اصلا بحث ما راست سنتی نیست. من میگم آقای روحانی شاید در حد زنها رو در حد وزارت ندیده که بخواد بذاره.
پس چطور گفت که 3 نفر رو در نظر گرفته بودیم اما نشد؟
خب حالا اینا یه سری بازیایی که شاید واسه که بعضی کانال ها یا دهن ها بسته بشه، وگرنه آقای روحانی
برای اینکه بعضی از کانال ها بسته بشه در واقع خودش رو نقد کرد. آقای روحانی
نقد آنچنانی زیوان گفته میخواستن بذارم نداشت، شاید به جنبندی نرسیده. شما در نظر بگیرید الان وزیره که پیشنهاد داده شده واسه مجلس و الان هم داره.
آخه اینطور نیست، اگر صحبتاش رو گوش بدیم به طور مشخص میگه که میخواستم بگذارم و جایگاهشون هم مشخص شده بود اما بنا به دلایلی نشد. این به نظر نمیاد به خاطر این باشه که تغییر عقیده داده خودش. اجازه بدید که یک نظر رو هم از تلگرام بشنویم و بریم دوباره سراغ آقای مهدوی آزاد در دقیقه پایانی برنامه. بشنویم نظر این کاربرمون رو، برگردیم.
ملت از این کابینه هیچ سهمی متاسفانه ندارن. دولت هم سهم زیر 30% دارن. عمده سهام این کابینه مربوط به حاکمیته. امیدوارم همه ملت‌های دنیا به دموکراسی واقعی روزی دست پیدا بکنه.
اتفرد گرام همونطور که گفتم شناسه ما هست. آقای مهدوی آزاد در پایان برنامه هستیم. یه سیولوش 90 ثانیه وقت داریم که جنبندی کلی شما از برنامه، اگر که صحبتی ناگفته مونده رو در پایان این برنامه بشنویم.
به صورت کوتاه، وجود آقای بی‌طرف و حجتی در کابینه یعنی آقای خاتمی سهم داره، وجود عباس آخوندی در وزارت راه یعنی آقای ناطق نوری سهم داره، وجود مسعود سلطانی فر در وزارت جوانان یعنی آقای مهدی کروبی هم یه جوری رد پا داره، آقای رحمانی فضلی هم نشانه سر رد پای پررنگ آقای علی دارجانی. بنابراین تمام جناح‌ها در این کابینه رد پا دارند. آنچنان که عرض کردم اثر انگشت پررنگ آیت الله خامنه‌ای هم از صدر تا ذیل کابینه روشن هست. اما آقای روحانی به انتخاب استراتژیک دست زد در مسائلی مثل مسئله زنان، در مسائلی مثل آزادی بیان. انتخاب استراتژیک کرد. ترکیب کلی کابینش یک کابینه تکنوکرات و تقریبا بی آرمان هست. در مورد عملکردش میتونیم 4 سال بعد حرف بزنیم، اما در مورد آرایشش میتونیم با قاطعیت بگیم این کابینه برای اجرای وعده هایی که آقای روحانی داده بود در حوزه اجتماعی ساخته نشده.
ممنونم از شما آقای مهدوی‌آزاد عزیز. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار که از آلمان به ما پیوست. از شما تشکر می‌کنم دوستانی که در یک برنامه ساعت ششم دیگه همراه ما بودید، ما رو گوش کردید و خصوصاً از اون دسته از دوستانی که در برنامه مشارکت کردن، روی خط اومدن. اگر کسانی بودن که وقت نکردیم روی خط بیاریم، ازشون عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم که دل سرد نشن، همراه باشن با رادیو فردا در برنامه‌های بعدی ما هم حتما شرکت بکنن. اجازه بدید که من شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون یک بار تکرار بکنم. اگر که بخواید همین موضوع برنامه رو درباره‌اش نظر بدید در بخش‌های دیگر ما پخش بشه، میتونید زنگ بزنید به 00420221122112. شماره تلفن پیامگیر ماست، 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما هست. همینطور به تلگرام برنامه میتونید نظرتون رو ارسال بکنید، نظر صوتیتون رو اگر بفرستید اون هم در بخش‌های مختلف خبری ما یا در مجلات تحلیلی ما پخش میشه، از جمله همین مجله شامگاهی رادیو فردا که تا ثانیه‌های دیگه خواهید شنید. اگر که برید به وبسایت رادیو فردا میتونید اونجا مطالب مختلفی درباره همین سوژه‌ای که درباره‌اش امروز صحبت کردیم رو ببینید و بخونید، درباره روند رأی اعتماد به منتخبین حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی. من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر میکنم و همکارانم در اتاق فرمان میرویس، آزاده و محمد که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند.